بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل السادس فی کیفیت اصابت المجهولات من المعلومات. این فصل که در واقع متمم فصل سوم هست، در مقام بیان این هستند که چگونه علوم قبلی منشأ علوم بعدی میشه. ابتدا بحثی را درباره اشیایی که وجود خارجی ندارند و ابطال میشه وجود اونها در علوم مطرح میکنند و سوالی به این صورت طرح میکنند که درباره معدوم الذات ما چگونه علم پیدا میکنیم. اشیایی هست که ما میخوایم در علوم اثبات کنیم که اینها وجودش محاله. مثلا در طبیعیات میخوایم اثبات کنیم که خلاء محال است، فضای خالی این محال است وجود داشته باشه. یا در الهیات میخوایم اثبات بکنیم که زد برای واجب محال است، خدا زد نمیتونه داشته باشه. این جور چیزها که اصلا وجود خارجی نداره و محال هم هست که وجود پیدا کند، ما چگونه علم به اینها پیدا میکنیم؟ یه سوال درباره این است که اصلا مفهوم عدم رو ما چگونه درک میکنیم؟ این را در فلسفه کم و بیش مورد بحث قرار دادن که از مقایسه دو موجود ما ذهن ما مستعد میشه که مفهوم عدم را بسازه. وقتی میبینیم یک موجودی فاقد موجود دیگری است، از مقایسه این دوتا ذهن ما مستعد میشه که این مفهوم را درک بکنه. ولی حالا کلام در این است که چیزی که معدوم الذات هست ولی اون مفهومش مفهوم ثبوتی است، مثلا فضای خالی، خلا، این مفهوم عدم نیست، مفهوم از قبیل مفاهیم ثبوتی است، یا ضد الواجب، شریک الباری، اینا مفهوم عدمی نیست ولی در خارج وجود ندارد، وجودش محال است. اینا رو ما چجور درک میکنیم؟ شیخ میفرماید که این جور مفاهیم دو قسمه. یه وقت ما میخواییم یک مفهوم بسیطی را حاکی قرار بدیم از یک چیزی که محال است در خارج وجودش. یه وقت هست هم مفهوم مرکبی است. منظور از بسیط و مرکب هم این است که اگر فرض کنیم که این موجود در خارج باشد، یه وقت از وجود بسیطی است، یه وقت از وجود مرکبی است. اگر فرض کنیم این وجود بسیطی است و بخوایم با یک مفهوم از اون حکایت بکنیم، چنین چیزی امکان نداره. برای اینکه بساطی که ما درک می‌کنیم و یک مصداقی در خارج براش فرض میکنیم، باید به یک نحوی از وجود خارجی گرفته شده باشه. فرض بکنیم یک موجود بسیط خاصی هست که ما یک مفهومی ازش داریم ولی عقل اثبات میکنه که وجود خارجیش محاله. نسبت به همچی چیزی ما اصلا علم نمیتونیم داشته باشیم، مگر اینکه یک مفهومی را اضافه کنیم به یک امر موجودی و با مقایسه به یک امر موجودی اون را درک بکنیم. مثل همین مفهوم خلأ. مفهوم خلأ اگر در خارج وجود داشته باشه، مصداق داشته باشه، فرض کنیم که یک امر بسیطی است، ترکیبی نداره. این لفظی که ازش حکایت میکنه و مفهومی که ما در ذهن میسازیم و حاکی قرار میدیم از اون، در واقع یک مفهوم مضافی است. یه چیزی را ما قیاس میکنیم، مقایسه میکنیم با چیز دیگری و این مفهوم را ازش به دست میاریم. مثلا بین موجودات مکان را با اشیاء خارجی میسنجیم، میگیم جسم خارجی در مکانی موجود است. مکانی را که نسبت میدیم به شیء موجود، بعد در ذهن خودمون اینا تحلیل میکنیم، میگیم مکانی برای چیزی که موجود نیست، مکانی خالی. پس در واقع ما یک مفهومی را، یک امر موجودی را اضافه کردیم به یک موجود دیگری، بعد فرض کردیم که این دوتا در خارج از هم انفکاک پیدا بکنن. اجسام مکانی دارند و این دوتا متلازم هستند. بعد در ذهنمون این دوتا را از هم تفکیک میکنیم، میگیم مکانی که جسم در آن نیست. پس مفهوم خلع در واقع از این مقایسه به دست میاد، مکانی که خالی است و جسمی در اون نیست، به این صورت درک میشه. یا مفهوم ضد الواجب، مثلا ضد را ما بین موجوداتی که در خارج هستند شناختیم، حرارت و برودت مثلا میگیم ضد هم هست، یا فرض کنید سفید و سیاهی، سفیدی و سیاهی ضد هم هستند. ضد را از این دوتا موجود ما شناختیم و این خاص اعراض است مثلا، و قدر متیقن خاص جسمانیات است. بعد این خاصیت را تفکیک میکنیم، تجرید میکنیم، میگیم ضدیتی که بین حرارت و برودت هست، این را اگر نسبت بدیم به واجب، بگیم ضد الواجب. پس در واقع این مفاهیم را ما با مقایسه به موجودات درک میکنیم، ولو اینکه مصداقش در خارج محال هست و اگر مصداق داشته باشد یه معمر بسیطی خواهد بود، اما مفهومی که ما ازش داریم این مفهوم را به طور بساطت نمیتونیم درک بکنیم، بلکه با مقایسه به شیء دیگری، با اضافه به شیء دیگری درک میکنیم. و یه وقت هست این چیزی که محال است یک امر مرکبی است. مثلا فرض میکنیم که یک حیوانی در عین اینکه گاو هست شتر هم باشد، پلنگ هم باشه، شتر، گاو، پلنگ. یا اینکه مفهوم انقا که یعنی سیمرغ، یک پرنده باشه که در عین اینکه یک پرنده هست 30 تا پرنده باشه، و یا چیزهای از این قبیل، اسب بالدار، انسانی که پرواز بکند. اون چی میخواییم برای این مصداق در نظر بگیریم؟ یه امر مرکبیست. این تصورش خیلی راحت تره. برای اینکه ما این تصور فرد، اجزاء این را جداگانه میکنیم، اجزایش که محال نیست. سی مرغی که با هم ترکیب بشود و 30 تا مرغ بشه یک مرغ، این محاله. اما یکی یک مرغ ها که محال نیست در خارج، جدا جدا این مرغ ها را تصور میکنیم، بعد ترکیب را هم تصور میکنیم. ترکیب هم یه امری است که در اشیاء ممکن است دو چیز با هم ترکیب بشه. پس اجزا را جداگانه تصور میکنیم، ترکیب را هم تصور میکنیم، اون وقت یه تصور مرکبی به دست میاد که این مصداقش در خارج وجود ندارد یا محال است وجود داشته باشه. پس اشیایی که معدوم الذات هستند به این صورت قابل درک هستند. این مقدمه ایست برای مطلب، خیلی هم ارتباط به مطالب بعدی و غرض از این فصل نداره. کل مطلب من هذه فانما يتوصل الى نيله به امور موجودت حاصله. هر یک از مجهولات برای نیل به اونها توسل می شود به اموری که موجود هستند و اونها تحقق دارند. یعنی اگر مجهولی را ما بخوایم به دست بیاریم، باید از یک اموری که قبلا حاصل هستند و علم بهش داریم از راه اونها به دست بیاریم. لکن هاهنا موضع و شکن. البته می دونید این اکتساب علم اختصاصی به تصدیقات نداره، در مورد تصورات هم هست. در مورد تصورات ما دنبال حد میگردیم، در مورد تصدیقات دنبال علم یقینی و تصدیق میگردیم. لکن هاهنا موضع و شکن فی ان المعدوم الذات المحال الوجود کیفه یتصور، اگر چیزی اصلا وجود خارجی نداشته باشه و حتی وجودش محال باشد، چنین چیزی را ما چگونه میتونیم تصور کنیم؟ چون وقتی ما بخوایم درباره این بحث بکنیم، اثبات بکنیم که هست یا نیست، که البته فرض کردیم معدوم ذات هست و میخوایم اثبات بکنیم که نیست و محال است وجود داشته باشه، چنین چیزی وقتی میخوایم بحث کنیم، اول باید بدانیم چیست، بعد بدانیم که آیا هست یا نیست، چون مطلب ما مقدم بر مطلب حل هست. کیفه یتصور اذا سئل عنه ما هو حتی یطلب بعد ذلک حل هو. اثبات این که چنین چیزی محال است، این از قبیل مطلب حل هست، یعنی وجود ندارد. مطلب حل متأخر است از مطلب ما. قبلا باید بدانیم چیست، بعد بگیم آیا هست یا نیست. میخوایم اثبات کنیم در یه علمی که چنین چیزی نیست، یعنی از مطلب حلش میخوایم بحث بکنیم، اما این مطلب حل متأخر است از مطلب ما. قبلا باید بدونیم چی هست تا دربارش بحث بکنیم که آیا هست یا نیست. فانه ان لم يحصل له في النفس معنا كيف يحكم عليه بانه حاصل او غير حاصل. تا ما ماهیتش را ندونیم، ندونیم چی هست، چگونه میتونیم بحث بکنیم که آیا هست یا نیست؟ پس باید بدانیم از یک طرف، و المحال لا صورت له في الوجود، محال صورتی ندارد، فكيف يؤخذ عنه صورت في الذهن، صورت ذهنی از صورت خارجی گرفته میشه. وقتی صورت خارجی ندارد، ما چگونه صورت از ذهن در ذهن ازش درک میکنیم تا بگیم این مطلب مای این شیء است؟ فکیفه یؤخذ عنه صورت فی ذهن یکون ذلک المتصور معناه، اون امری را که در ذهن تصور میکنیم بشه معنای این شیء، مطلب ما. این سوالی است که در اینجا مطرح میشه. فنقول، جوابش این: ان هذا المحال اما ان يكون مفردا لا ترکیب فيه ولا تفصیل، این امری که محال است یا امر مفردی است یا امر مرکبی. منظور از مفرد و ترکیب چیز مرکب بودن یا بسیط بودن در وجوده، یعنی اگر میخواست وجود داشته باشد، آیا وجود بسیطی بود یا وجود مرکبی بود؟ اگر امر مفردی باشد که هیچ ترکیبی نداشته باشه، فلا یمکنو ان یتصور البته الا به نوع من المقایست بالموجود و بالنسبت الیه، خودش را به تنهایی بدون مقایسه نمیشه درک کرد، حتما باید اون را نسبتش بدیم به یک امر موجودی تا قابل تعقل بشه. که قولنا الخلع و ضد الله، دو تا مثال زده شیخ برای اینکه توجه داشته باشید که منظور از افراد و ترکیبی که میگیم ترکیب لفظی و مفهومی نیست، چون ضد اللهی مفهوم مرکبی است از ضد و الله. میخوام بگیم ضد الله اگه در خارج موجود باشه موجود بسیطی است، مثل اینکه خود خدا موجود بسیطی است، اگه ضدی هم باید داشته باشه، فرض کنیم ضد یه موجود بسیطی است که اون ضد خداست، اما یه همچین چیزی را ما تنهایی بدون مقایسه نمیتونیم درک بکنیم. حالا پس چگونه تصور میکنیم که مقایسه میکنیم به امر موجودی؟ چگونه است؟ فان الخلع یتصور به انهول الاجسام کالقابل، خلا یه ظرفیست نسبت به اجسام. ما مکان را برای اشیا درک میکنیم که ملع هست، پر است از اشیا. اونطور که مکان را درک میکنیم، بعد میگیم حالا اگر یک مکانی داشته باشیم که اشیا درش نباشد، که اول موجود باشد بدون اشیا و اشیا در اون گنجانیده بشه، قابل اشیا باشه، ظرفی باشه برای اشیا. اونطور که بعضی تصور کردن که اول یک فضای خالی آفریده شده، بعد عالم در اون فضا خلق شده، که خود فضا یک وجود مستقلی از عالم داشته باشه. اینا میخوام بگیم محال است، اینجوری نیست. پس خلا به عنوان قابل اجسام، ظرفی برای اجسام تصور میشه، ظرف الاجسام، ظرفی که هنوز اجسام درش نیست، وقتی اجسام درش به وجود بیاد میشه اون را را میپذیره در خودش. به این صورت باید تصور کنیم. همینطور ضد الله، وقتی ما میخوایم ضد خدا را تصور کنیم، اول مفهوم ضد را در اشیای موجود درک میکنیم. میگیم ضد الله یه موجودی است که نسبتش به خدا مثل نسبت حار است به بارد. به انه لله کما للحار البارد، نسبتی که به الله دارد اون موجود مفروض، اون چیزی است که همون نسبتی را دارد که بارد نسبت به حار دارد. فیکون المحال یتصور به صورت امر ممکن ینسب الیه المحال. پس اول یه امر ممکنی را تصور میکنیم، بر اون شیء محال را به اون نسبت میدیم. مکان برای اجسام ممکن است، بعد مکان خالی از اجسام را نسبت میدیم به اون، از اون مقایسه به دست میاریم. یا ضدیت بین حرارت و برودت طبق طبیعیات قدیم، این ممکن است و وجود داره، اینا درک میکنیم، بعد این ضدیت را نسبت میدیم به خدایی که محال است. و یتصور نسبتاً الیه و تشبهاً بهی، با یک نسبتی به اون امر ممکن، به اون امری که موجود هست و با یک تشبیهی به او، اون را درک میکن. و اما فی ذاته، صرف نظر از این مقایسه و نسبت، فلا یکون و متصورن ولا معقولن ولا ذات لهو. این راجع به محالات بسیط. و اما الذی فیه ترکیب و ما و تفصیلون، اگر یه چیزی را بخوایم به صورت مرکب درک بکنیم و بگیم این شیء مرکب محال است، این خیلی راحت تره. مثل انز و یل، بزی که هم بز باشه هم بز کوهی باشه، او انقا، شترگاو پلنگ مثلا، یا انقا سی مرغ، مرغی که یک مرغ باشه و در این حال سی تا باشه، انسان و یطیر. اینم چند تا مثال زده برای اینکه هر کدومش یه خصوصیتی داریم. انز و یل مثل این است که با بگیم یک حیوانی که در این حال حیوان دیگری باشه، ما لفظی که به کار میاریم دو تا لفظه، یکی انز است یکی یل. انقا لفظش یکیست ولی معناش یعنی سی تا مرغ. اینا همه از قبیل مرکباته. انسان و یطیر یکی جوهر است یکی عرض، ترکیب بین دو تا جوهر نیست، انسانی که طیران هم داشته باشد، همه اینها از قبیل مرکبات است، خواه لفظش مرکب باشد یا بسیط، خواه ترکیبش فرض بشه از دو تا جوهر باشه یا از یک جوهر و یک عرض باشه، اینا محال است. فانما یتصور اولا تفاصیله، تفاصیل اینها، اجزای این مرکب فی حد نفسه تنها محال نیست. ما اول اجزایش رو تصور میکنیم که اونها محال نیست. ثم یتصور لتلک التفاصیل اقتران و ما، بعد فرض میکنیم که این اجزای مفصله با هم نزدیک بشند، اقتران پیدا کنند و ترکیبی از اونها حاصل بشه. علی قیاس الاقتران الموجود فی تفاصیل الاشیاء الموجودت المرکبت الزوات، شبیه این که اشیایی که موجودن و در خارج ترکیب میشن، اجزایشون به هم نزدیک میشن، اقتران پیدا میکنن و تألیفی از اونها حاصل میشه. فیکون هناکه اشیاء و ثلاثه، در واقع ما سه چیز را اینجا ترکیب تصور میکنیم، یعنی اونجایی که حداقل مرکب از دو چیز باشه. دو تا جزء را تصور میکنیم که هر یک به تنهایی ممکن است، یکی هم ترکیب را تصور میکنیم که اونم یه امر ممکنی است. این سه چیز مجموعاً میشه اون شیء مرکبی که محال است. فیکون هناک اشیاء و ثلاثتون، سه چیز ما خواهیم داشت. اثنان منها جزآن، که حداقل مرکب دیگه باید دو جز باشید. کلون بنفرادهی موجود، هر یک از این اجزا به تنهایی موجود است و محال نیست. اینا رو پس تصور کن. و ثالث تألیفون بینهما، ترکیب و تألیف را هم تصور میکنیم. هو من جهت ما هو تألیف متصورون، تألیف خودش یک مفهومی است قابل تصور. حالا تألیف این اشیاء محال است، غیر از این است که خود اصلا ترکیب محال باشد. خود ترکیب یه امر محالی نیست، این امر رو تصور میکنه. به سبب ان التألیف من جهت ما هو تألیفون من جملت ما یوجد. تألیف صرف نظر از اینکه تألیف چی باشد، اصل تألیف علال اجمال موجود در خارج، ترکیباتی در خارج داریم، پس یک امریست اون هم موجود و قابل تصور. ولی وقتی اون دو جز را تصور کردیم، تألیف هم را آوردیم روی اون دو جز، اون وقت در خارج محال است. ترکیب اون دو چیز که مفهومن میشه سه مفهوم، این مصداق نمیتونه داشته باشه، ولی ترکیبات دیگری هست. فرض کنید ترکیب عقل با جسم، این محال است. نفس با جسم ترکیب میشه، اما عقل با جسم ترکیب نمیشه. حالا اگر تصور کنیم که یک عقلی با جسم ترکیب شده، اینو میخوام بگیم محال است. محال است چگونه تصور کردیم؟ پس عقل را جداگانه تصور کردیم، جسم را هم جداگانه، مفهوم ترکیب را هم جداگانه. اون وقت این مفهوم مرکب روی هم رفته میگیم مصداقش محال است در خارج. فعلا هذا النحو یعطا معنا دلالت اسم المعدوم. اگر یک شیء معدوم و ذات است، محال است در خارج وجود داشته باشه، وقتی میگیم ماهو، جوابش رو که میخوایم بدیم، جوابش رو به این صورت میدیم: از مفاهیمی که هر کدام به تنهایی ممکن هستند و قابل تصورند. فیکون المعدوم انما تصور لتصور متقدم للموجودات. پس این معدوم الذات تصور شده به واسطه تصورات دیگری که قبلا موجود بوده است. یعنی همونطور که حد اشیاء حقیقی با تعقل جنس و فصلش حاصل میشه، که تعقل جنس و فصل تقدم دارد بر خود حد، مفاهیمی هم که محال هستند حد حقیقی ندارند ولی مای شارحه دارند، باید معنای لفظ رو با درک بکنیم، اونها هم با یک تصورات قبلی درک میشوند، ولو اینکه ذات ندارند، حقیقتی ندارند، اما معنای لفظش رو که میخوایم درک کنیم، تصور معنای لفظ اینها متوقف است بر تصورات قبلی. پس اینم یه علم اکتسابی است. حاصل این بحث این شد که علم اکتسابی اختصاص ندارد به ماهیات حقیقی. اموری هم که باطل الذاتند و وجود خارجی هم ندارند، ماهیت هم ندارند، اونها هم تصورشون متوقف هست برای تصورات قبلی. این یک مقدمه ای بود در واقع برای این بحث که یک علم اکتسابی اختصاص به ماهیات حقیقی نداره. و اما اصل مطلب که چگونه از علمی علم دیگری ناشی میشه. علت این که این مسئله مطرح میشه این است که ما در باب برهان که هدف اصلی از منطق هست و مستقیما در این کتاب دربارش میخوایم بحث کنیم، موضوع اینه که ما یک مقدمات یقینی داریم و از مقدمات یقینی میخوایم یک نتیجه یقینی بگیریم که اون نتیجه در ابتدا برای ما مجهول است و علم بهش نداریم و در اثر علم به مقدمات علم به اونها پیدا میکنیم. یعنی یه اصل موضوعی داره این بحث ها و اون این است که علم به شیء مجهول از راه معلومات قبلی ممکن است و باید ما وقتی یه چیزی را نمیدونیم به کمک معلومات قبلی اون را کشف کنیم و علم بهش پیدا کنیم. درباره این اصل این مسئله شکوکی هست و از قدیم درباره اینها شبهاتی مطرح شده. بعضی مثل سوفسطائیان میگفتن اصلا علم نمیشه تحصیل کرد. بعضی میگفتن علم ها تا بی نهایت هر علمی از علم دیگری به دست میاد. بعضی به صورت های دیگری تفسیر میکردن، میگفتن علم تذکر است، اکتساب حقیقی نیست. ما که میخوایم بگیم به وسیله مقدمات نتیجه را کسب میکنیم، باید اثبات بکنیم دو مطلب رو. یکی این که علم قبلی میتواند منشأ علم بعدی بشه، علت بشه برای حصول علم بعدی. یکی هم این که این علوم اکتسابی باید برسه به بدیهیات، باید برسه به مقدماتی که اونها دیگه اکتسابی نباشن. این اساس برهان است. اگر این دوتا را قبول نکنیم، ما در برهان نمیتونیم بحث واقعی داشته باشیم. اینکه قوام برهان به اینه که ما یک علوم بدیهی داریم، از علوم بدیهی نظریات را اکتساب میکنیم. پس باید ثابت بشه که اولا اکتساب علمی از علم دیگری ممکنه و ثانیا این علوم اکتسابی هم باید منتهی بشه به علوم بدیهی. برای بیان این مطلب شیخ میفرماید که ما اگر علم به یک قضیه کلی داشته باشیم، این قضیه کلی سه حال براش تصور میشه. یا این است که صرف تصور موضوع و محمول برای علم به این قضیه کلی کافی است، مثل بدیهیات اولیه الکل و اعظم من الجز، طوری است که ما وقتی موضوع و محمول را درست تصور کنیم، علم به این قضیه کلیه پیدا می کنیم و این از بدیهیات اولیه است. یا مثلا وقتی ماهیت انسان را درست درک کردیم، دانستیم که انسان حقیقتش چی هست، حیوان و ناطق است، علم پیدا میکنیم به اینکه کل انسانن حیوان، کما اینکه علم پیدا میکنیم که کل انسانن ناطق. و یا اینکه از راه تجربه به دست میاریم. قبلا اشاره شد و بعدا هم تفصیلش خواهد اومد که منطقیین مجربات را از بدیهیات ثانویه میدونن، علم اکتسابی به حساب نمیاره. وقتی ما تجربه بکنیم چیزی را و علتی را اجمالاً بشناسیم در اون شی، علم خواهیم داشت به این که همه جا این اثر برش مترتب میشه. مثالی که خودشون میزنن، از سقمونیا مسلون لصفرا، از راه تجربه حاصل میشه، اینم را علم اکتسابی حساب نمی کنند، اینم از بدیهیات ثانویه میشمارن. به هر حال اگر ما یه علم کلی پیدا کنیم یا بیان به ذات باشد مثل اولیات، و یا بیانی باشد نه از طریق اکتساب، به کمک یک شیء خارجی، به کمک کاربرد حس و تجربه و اینها، ولی به هر حال اکتسابی حسابش نکنیم، بلکه از بدیهیات ثانویه اونا را حساب بکنیم. اگه یه همچه قضیه کلیه‌ای داشته باشیم، این علم کلی بالقوه علم به هر یک از جزئیاتش خواهد بود. وقتی ما بدانیم کل و انسان و حیوان، این علمی است بالقوه به این که زید هم حیوان است، عمرو هم حیوان است، بکر هم حیوان است. عین اون علم نیست، اما بالقوه اون علم است. یعنی چی بالقوه اون علم است؟ یعنی وقتی یک یا دو علم دیگه بهش زمینه میشه، همون علم، همون علم کلی در این مورد جزئی هم صادق خواهد بود. ما وقتی از راه تعریف انسان فهمیدیم که هر انسانی حیوان است، ماهیت انسان رو وقتی شناختیم، لازمش علم به این است که کل انسانن حیوان. نرفتیم افراد رو دونه دونه بررسی کنیم ببینیم آیا حیوان هستند یا نه. از راه تحلیل ماهیت انسان این علم رو پیدا کردیم که کل انسانن حیوان. حالا یه فرد انسانی هست، فرض کنید در جزایر میکرونیزی مثلا زندگی میکنه، ما هم اصلا خبر نداریم. این علمی که داریم کل انسانن حیوان یک قضیه کلیه هست. این نسبت به اون فردی که در فلان گوشه ای از زمین زندگی می کند، این علم بالقوه ایست به این که او هم حیوان است. علم بالفعل نیست، برای اینکه ما اصلا از وجودش خبر نداریم که همچین انسانی هست یا نیست. اما هر وقت فهمیدیم که چنین موجودی هست و انسان هست، خواهیم دانست که او هم حیوان است. پس این علم کلی همیشه علم بالقوه ایست نسبت به همه جزئیات. بالفعل شدنش به چیه؟ به اینه که اولا ببینیم یه همچون انسانی در اونجا هست، یا از راه خبر متواتری مثلا علم پیدا کنیم که چه این موجودی هست، و علم پیدا کنیم به این که این انسان است. علم به وجودش را فرض کنید از راه حس برای ما حاصل میشید. نگاه میکنیم، میریم در اونجا مسافرت میکنیم و اون جزیره میبینیم که بله یه همچون موجودی اونجا هست. وقتی دیدیم فورا علم پیدا میکنیم به این که این انسان هم هست، هم موجودی هست در اونجا، این یک علم. یکی همی که این موجود انسان است، این دوتا علم. این دوتا وقتی برای ما حاصل شد، اون علم کل و انسان این حیوان در اینجا مصداق خودش رو پیدا میکنه. میفهمیم حالا که انسان است پس حیوان هم هست، چون میدونستیم که ماهیت انسان دارای حیوانیت هم هست، مفهوم حیوانیت مندرج در ماهیت انسانه. شیخ میفرماید اون علم حسی را، چون قبلا هم فرموده بود که علم در اصطلاحات علوم، ما علوم حسی را علم نمیگیم، میگیم معرفت. در اینجا یک معرفتی از راه حس برای ما پیدا میشه که چشم ما میفته میبینیم یه چیز اونجا هست. عقل ما هم بلافاصله حکم میکنه به اینکه این انسان است. این دوتا که برای ما حاصل شد و زمینه شد به اون که کل انسان و حیوان، نتیجه خواهد داد به اینکه هازا حیوانون. گاهی هست به صرف همین دیدن این مسئله حل میشه، یعنی احتیاج دیگه به فکر کردن نداره. اون قضیه را که به طور ضروری برای ما ثابت بود کل انسان و حیوان، حالا دیدیم یک فرد انسانی را و شناختیم که این انسان است، دیگه فکر کردن نداره که آیا اینم حیوان هست یا نیست. اون قضیه فوراً بر این منطبق میشه، اون قضیه کلی، و نتیجه میدهد که هازا حیوانه. این اکتساب نیست، به محض اینکه مصداقش رو من شناختم فوراً اون کبرا منطبق میشه بر این مصداق، احتیاج به فکر نداره. گاهی هست که نه، ما کبرا را از راه یک قیاسی به دست میاریم، صغرا هم را از راه یک قیاس دیگری به دست میاریم، نه از راه حس. در اینجا این فرد خاص را با چشم دیدیم و اون وقت دانستیم انسان است. یه وقت هست نه، از راه چشم نمیبینیم، چون گاهی صغرا هم خودش یک قضیه کلیه است. صغرا نسبت به کبرا صغراست، ولی ممکن است خود صغرا هم یه قضیه کلیه باشه، مثل این که میگیم کل جسمن متغیر و کل متغیرن فهو حادث و کل جسمن حادث. کل جسمن متغیر این صغراست، اما خودش قضیه کلیه ایست. ممکن است این قضیه کلیه را ما از راه یک قیاسی به دست بیاریم. کبرا هم یک قضیه کلیه ایست، اونم از راه یک قیاس دیگری به دست بیاریم. اینجور نیست که با حس مصداق برای کبرا تعیین بکنیم. هر یک از اینها میشه نظری فرض کنیم. هم صغرا نظری است، یک قضیه کلیه ایست نظری، از راه یک قیاسی به دست بیاریم. کبرای ما هم یه قضیه کلیه ایست نظری، اونم از راه قیاس دیگری به دست میاد. این دوتا قیاس ها، نتایج این دوتا قیاس ها که به هم زمینه می کنیم، یه قیاس سومی تشکیل میشه و نتیجه می گیریم که کل جسم حادث. در اینجا هم نقل کلام می کنیم درباره هر یک از اون قیاس ها. اون قیاس هایی که موجب این شده که یک نتیجه کلیهی به صورت صغرا و کلیه دیگری به سوی کبرا، به صورت کبرا برای ما حاصل بشه، اونا منتهی باید بشه به یک بدیهیاتی، بالاخره به حسی، تجربهی، استقرایی یا بدیهیات اولیه باید منتهی بشه به اونجا. پس همه اینها علومی که جدید حاصل میشه برای ما، اینها متوقف است برای علوم قبلی، خواه به صورت اکتساب فکری باشه یا حدسی باشه یا چیزی شبیه اینها. همین که علمی متوقف بر علم دیگری است، به طوری که اگر اون علم نبود این یکی حاصل نمی‌شد، ولو تقدم زمانی هم نداشته باشه. ما این آنن چشم ما بیفته به این که یک موجودی در اینجا هست و این انسان است و اون قضیه ضروری هم کل انسان و حیوان برش منطبق بشه و حکم کنیم این که هازا حیوانو. ممکنه هیچ تقدم زمانی هم نداشته باشه، همه اینها در یک آن حاصل بشه فرض کنید، اما باز هم تقدم اونها محفوظ است، تقدم ذاتی. اگه یادتون باشه در همون فصل سوم هم شیخ تأکید کرد که منظور از این سبقی که میگیم فبه علم قد سبق، سبق زمانی نیست، تقدم ذاتی باید داشته باشه، اون علت هست، اگه اون نباشه این علم حاصل نمیشه، ولو علت و معلول با هم حاصل بشه. پس نتیجه میگیریم که هر علمی که اکتسابی باشد از علم دیگری خواهد حاصل خواهد شد، خواه اون علم تقدم زمانی داشته باشه و خواه نداشته باشه. یه نقطه های کوچکی هست که در ذهن عرض خواهم کرد. و نقول الان بعد از این که اون شبهه را رفع کردیم، ازانکان حصل اندنا حکمون علا کلیین اول حصوله، اگر یک حکمی راجع به یک موضوع کلی برای ما حاصل بشود در اولین حصول، اما بیانن به نفسه، خواه این حکم کلی ذاتن بیان باشد، یعنی صرف تصور موضوع محمود براش کافی باشه، مثل اولیات، مثل ان کل انسان حیوان والکل اعظم من الجزء، او بینن باستقراء او تجربتین، استقراء و تجربه را شیخ در اینجا یکی از راه های علم به کلی حساب کرده شیخ. در اینجا سوالاتی مطرح میشه درباره تجربهش، قبلا هم اشاره کردیم در ضمن عرایزم هم گفتم که تجربه را چون منطقیگین از بدیهیات ثانویه حساب میکنن، اینا علم اکتسابی به حساب نمیاره. وقتی تجربه کردن این قضیه کلی میگن برای ما حاصل میشه و این حصولش بدیهیست، اون تا از بدیهیات ثانویه قبلا درش مناقشه کردیم که اینا نمیشه بدیهی حساب کرد و بس مفصلش هم بعدن خواهد اون. اما راجع به استقرا، ما وقتی موارد خاص کلی را بررسی میکنیم، در صورتی که علم به کلی پیدا میکنیم که استقرا تام باشه. مثلا فرض کنیم کسی تمام افراد انسان را بررسی کنه و ببینه جدا جدا اینا حیوان هستن، اون وقت نتیجه بگیره که کلا انسان این حیوان، از راه استقرا اینا به دست آورده باشه. در اینجا علم بالفعل به جزئیات هست، اصلا علم کلی از راه جزئیات به دست آمده. دیگه نمیشه بگن علمی که از راه استقراء تام به دست آمده این علم بالقوه است نسبت به جزئیات، اصلا خودش معلول علم به جزئیاته. دیگه احتیاج نداره به این که یک علوم دیگری بهش زمینه بشه، ما ببینیم که اینجا زیدی هست و اینم انسان است، تا اون وقت بگیم که ما میدونستیم کلا انسان و حیوان از راه استقراء. پس این علم بالقوه ما حالا فعلیت پیدا میکنه به واسطه ادراک حسی، اصلا این علم کلی از راه بررسی جزئیات حاصل شده بود، تا این علم جزئیات نبود علم کلی برای ما پیدا نمیشد. اینه که راجب این کلمه استقراق در اینجا به کار برده شیخ، یه همچه سوالی مطرح میشه که اون نتیجهی که شما میخواد برش مترتب کنید با استقراق مناسبت ندارید. نتیجهی که شما میخواد بگیرید اینه که هر علم کلی علم بالقوه نسبت به جزئیات خواهد بود و برای این که نسبت به جزئی فعلیت پیدا کنند احتیاج به علوم دیگری است، یعنی باید علم دیگری بهش زمینه بشه. اینجا زمینه اصلا خود این علم کلی از راه جزئیات به دست اومدیم. مگر یه تأویلی بکنیم، بگیم ما اول بررسی کردیم اون علم کلی برامون به دست اومد، بعد مثلا غافل شدیم از این فرد خاص، الان علم نسبت به این فرد خاص نداریم، یه همچه تأویلی بکنیم. یا یه تعبیر دیگری بکنیم، بگیم استقراء ناقص را موجب این میشه که تصدیقی با به کلی پیدا کنیم، مثلا تصدیق ظنی. و این که میگیم علم به کلی علم بالقوه به جزئیات هست، منظور از علم هم مطلق تصدیقات باشه، اهم از تصدیق یقینی و تصدیق ظنی. به هر حال حالا راجع به این استقرا و تجربه حرفای دیگری هم هست که در آینده مفصل بهش خواهیم رسید. اینجا اجمالا شیخ می‌فرماید یا بیینه به نفسه هست، یا بیینه به استقرا و تجربه هست، و یا باید غیر بیین است و باید از راه قیاس حاصل بشه. اگر یک علم کلی بیینه به نفسه بود مثل اولیات، یا بیینه به استقرا و تجربه بود، علل وجوه التي یصدق بها بالاشیاء من غیر استعانت به قیاس، استقرا با شرایط خاصش که موجب تصدیق می شود، تجربه با اون شرایط خاصی که دارد که موجب تصدیق می شود بدون قیاس، اگر چنین چیزی برای ما حاصل بشه، این علم کلی، فقط علم نابل قوه الحکم علا کل جزئین تحتهو، این علم بیینه به نفسه یا بیینه بالاستقراء و تجربه بالقوه علم است نسبت به هر یک از جزئیاتش، ولیکن جهلناه بالفعل، ولیکن نسبت به اون جزئی بالفعل ما علم نداریم، یک علم کلی داریم و این علم کلی بالقوه علم به جزئیات است، ولو این که نسبت به هر یک از مصادیقش فعلیت نداشته باشه، کما اینکه ما الان همه انسان‌های عالم رو که نمی‌شناسیم تا بگیم بالفعل علم داریم به اینکه فلان انسان حیوان است، فلان انسان حیوان است، اصلا نمی‌دونیم چند تا انسان هستند، کجاها هستند. فلا نعرف مثلا ان زیدن الذی بالهند حیوانون، الان بالفعل ما نمی‌دونیم یه موجودی در هندوستان هست به نام زید و اون هم حیوان است، علم بالفعل به اون نداریم. لعنا انما عرفناه بعدو بالقوه، زید در هندوستان را ما بالقوه میشناسیم که انسان است و همینطور حیوان است. از عرفنا ان کل انسان حیوان، میدونیم هر انسانی حیوان است، پس زیدی هم که در هند است و هنوز ما نشناختیم، هر وقت شناختیمش علم داریم به این که او هم حیوان است. و انما جهلناه بالفعل لانه یحتاج و ان یجتمع لنا الی هذا العلم، علم آخر او علمان آخران، برای این که اون علم بالقوه نسبت به این مورد خاص هم بالفعل شود، احتیاج به یک یا دو علم دیگه داریم. حتی یخرج الذی بالقوه الی الفعل، تا اون علم بالقوه به فعلیت برسه. و ذلک و انه، چگونه یجب ان نعلم ان زیدن موجودون، باید بدونیم یه همچون موجودی هست، و ان نعلم انه موجودون انسانن، و بدانیم که این انسان هست، بدانیم اصلا چنین موجودی وجود داره، اونی که مصداق این قضیه هست، و بدانیم که انسان هم هست، این دو تا علم باید داشته باشیم. فاذا حصل لنا بالحس معرفت انه موجودون، اگه چشم ما بهش افتاد و دیدیم که هستی موجودی، خب علم به موجودیتش از راه حس حاصل میشه. و انه انسانون من غیر ان یکون مطلوبن او متعلمن، به محض این که ما دیدیم فوراً علم به انسانیتش هم پیدا میکنیم، نه اینکه وقتی دیدیم بشینیم فکر کنیم که آیا این موجود انسان هست یا نه، فرض کنیم به محض این که دیدیم فوراً میفهمیم که این علم انسان هست، این موجود موجودی هست، اینو با چشم میبینیم و این موجود انسان است، عقل ما فعلا حکم میکنه، مثل همه انسانهایی که هرجو ببینیم دیگه شک نمیکنیم که این انسان است یا نیست. وقترن به ذالک علمون، اون وقت اون علم کلی که قبلا داشتیم که کل انسان حیوانون، کان اندنا حاصلن ایزن به غیر قیاسن، اون علم هم از راه قیاس حاصل نشده بود، فرض کردیم که علم اولیست. اقتران علی التالیف الذی من شأنه ان یحدث بالذات علما ثالثا، به گونه ای با او اقتران پیدا کرد که شأنیت احداث علم ثالث داشته باشد، یعنی در شکل قیاس منتج. وقتی اینطور شد علمنا ان زیدان حیوانون، انسانیتش رو با عقل در کردیم، فورا حیوانیتش هم را خواهیم دانست به کمک اون علم کل انسان حیوانون. اما المعرفة منهما، اینجا یکیشای اسمشو میذاره معرفت. قبلا هم ایشون گفت ازاکات جزئی را ما علم بهش اطلاق نمی کنیم. اما معرفت و منهما، از این دو علم یکیش معرفت است. فهوه ماکان من الحس، همین که چشمون افتاد دیدیم. و اما علم، علم به این که حاضر موجود انسانون، فهوه ماکان من العقل. و معرفت و حدثت فلحال، همین که چشم ما افتاد حاصل شدی معرفت، دیدیم این موجوده. و اما علم فقط کان قبلها، علم عقلی به این که چنین موجودی انسان است، اینم قبلا موجود بوده. این دوتا که زمیمه شد، والذی یحصل منهما فقد یجوز ان یکون لنا قد کان لنا مطلوبا و طلبنا مبادئه الموصله الی و یجوز ان یکون شیئا قد انسقنا الیه انسیاقا. گاهی هست که ما یه چیزی را به عنوان یک مجهولی تلقی میکنیم و در اطرافش فکر میکنیم و میریم سراغ مقدمات و از راه زمیمه کردن صغرا و کبرا به نتیجه میرسیم، یعنی یک حرکت ذهنی انجام میگیره. گاهی هم اصلا دفعتا خود به خود حاصل میشه، مثل همین موردی که گفتیم کل انسان و حیوان را علم ضروری داشتیم، دفعتا چشم ما افتاده موجودی را دیدیم، هم دانستیم انسان است و هم اون کبراش هم فورا برش منطبق شد و دانستیم حیوان است. دیگه فکر کردن و تأمل و سیر ذهنی از مجهول به معلوم و از معلوم به مجهول نمیخواد دیگه. این علمی که حاصل می شود و معلول اون دو علم قبلی است، این علم یجوز ان یکون قد کان لنا مطلوبا، ممکن است در اول برای ما مجهول بوده و طلب کردیم، ما سراغش رفتیم، حرکت ذهنی انجام دادیم. و طلب نام مبادئه الموصلت الی، رفتیم ببینیم کدوم مقدمات است که میتواند چنین علمی را برای ما ایجاد کند، فکر کردیم. گاهی اینجوره، و یجوز ان یکون شیئا قد انسقنا الیه انسیاقا لموافات اسبابه من غیر طلبین، خود ما به سوی این کشیده شدیم بدون اینکه فکر بکنیم و دنبالش بریم، تا اینکه اسبابش جور شد، چشم ما افتاد و دیدیم و فوراً هم علم پیدا کردیم و اون کبرا هم برش منطبق شد. ولی همیشه اینجور نیست، گاهی باید برای جور کردن مقدمات صغرا و کبرا چیدن، برای صغرا و کبرای مطلوب را پیدا کردن احتیاج به فکر داریم، مثل همه مسائل نظر. ولی به هر حال این علمی که در نتیجه هست معلول اون دوتاست. خواه سبق زمانی داشته باشد و از راه حرکت و فکر ما به نتیجه برسیم که طبعا زمانا متأخر خواهد بود، و خواه احتیاج به فکر نداشته باشه و دفعتا برای ما حاصل بشه، ولی به هر حال نیازش به اون علم قبلی محفوظه، مثل علت و معلولی که مقارن حاصل میشن ولی علیت محفوظه و تقدم علت ثابت. تا اینجا فرض ما این بود که کبرای ما، اون علم کلی ما، یک علم بدیهی است، و فرض کردیم صغرا هم مثلا از راه حس حاصل میشه که اونم از بدیهیات ثانوی است. ولی گاهی هست که نه، هر دوی اینها یا یکی از اینها نظری است، و قد یتفق ان لا یکون هکذا، بل یکون الحکم علی الکلی حاصلا عندنا بقیاس. در همه این فروضی که گفته شد، فرض همون چیز اولی بود، این که اول بحث فرمود که علم به کلی بیان باشد برای ما، یعنی احتیاج به اکتساب نداشته باشه. در مقابل اون شق، این شق است که علم به کلی بیان نباشد، بلکه از راه قیاسی اکتساب شده باشد، یعنی نظری باشه، بدیهی نباشه. و قد یتفق ان لا یکون هکذا، یعنی علم کلی بدیهی نیست، بلکه یکون الحکم علی الکلی حاصلا عندنا بقیاس، و الحکم علی الجزئی حاصلا به قیاس آخر، حتی جزئیش هم را، یعنی علم به صغرا هم، اونم ممکن از راه قیاسی حاصل شده باشید. فاذا اجتمعا حصل العلم الثالث، این دوتا علم که هر دوشون نظری هستن وقتی با هم ترکیب میشن علم سومی به وجود میاد، علم به نتیجه، که اونم طبعا نظری و مستنتج از این قیاس. ولیکن و این کان کذالک، درسته که اون صغرا و کبرا از راهی قیاسی به دست اومدن، ولی اون قیاس ها هم میرسد به بدیهیات، ناچار میرسد به مقدماتی که اونا بیان هستن. و این کان کذالک فان القیاسات الاولا، یعنی اون قیاساتی که موجب شد که صغرا و کبرا رو برای ما تعیین بکنه، تکون من مقدمات بینت به نفسها او مکتسبت بالاستقراء و تجربه، یعنی بدیهی اولی نیست بلکه بدیهی ثانوی است. ول حس، استقراء، تجربه، حس، ولی در هر حال اون مقدمات اولی دیگه که اولین قیاس ها ازش تشکیل میشه، اونا نمیشه نظری باشد، باید حتما بدیهی باشه. من غیر قیاسین علاما نوزه و بعد و بعدن توضیح خواهیم داد که حس و تجربه و استقرا چگونه به ما کمک میکنن که علم پیدا بکنیم. یک فصل خاصی داره در این که چگونه از حس استفاده میشود برای تحصیل علمهای یقینی. یک قسمت دیگه هم رو میخواستیم بخونیم که ظاهرن دیگه وقت نیست، باید بگذاریم برای روز بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.